و دستگاه‌های فرهنگی باید بتوانند این توانمندی را افزایش بدهند. بحث پیشگیری از اعتیاد که به عنوان یک راهبرد جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر سلطه میشه، سبب شده است که مثلا ما در سال گذشته بیش از 4 میلیون نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم تحت پوشش برنامه پیشگیران قرار گرفتند. طبیعتا آموزش در درون خانواده، در کنار آموزش در مدرسه، در عرصه پیشگیری از اعتیاد فوق‌العاده کمک خواهد کرد که نوجوانان دچار این فریب‌های فرهنگی نشوند. نکته سوم هم خب راهبرد درمان هست برای افرادی که مبتلا میشوند، که متاسفانه ما بحث خود درمانی رو در افراد میبینیم که مثلا میگه امروز دچار فلان بیماری هستم، دچار فلان درد هستم، از فلان ماده مخدر یا ماده توهمزا یا ماده محرک استفاده میکنه و مشکلات و مصائب بسیاری رو برای خودش و خانواده و جامعه فراهم میکنه. من میخوام بگم مهمترین راهبرد در بین راهبرد مقابله و راهبرد درمان و راهبرد پیشگیری، بحث پیشگیری از مصرف مواد هست و در این راهبرد همه دستگاه‌های فرهنگی کشور باید با توانمندی بیشتر، تمامی سازمان‌های مردم نهاد کشور که حدود بیش از 3000 سازمان مردم نهاد در این کشور داره فعالیت میکنه در عرصه‌های مبارزه با در حقیقت مخدرها و محرک‌ها، در امر پیشگیری و در امر درمان باید توانمندی‌های بیشتری رو به خرج بدن تا نوجوانان و جوانان به سمت سوی مصرف مواد نرن.
به امید خدا و تلاش در ایام مسئولین
هست که این جمله رو خواهش میکنم والدین عزیز توجه بکنن. باید هر پدر و مادر در شبانه روز به 3 سوال پاسخ بدهد: فرزند من الان کجاست؟ با چه کسی است و چه کار میکند؟ نظارت فعال خانواده میتواند در پیشگیری از گرایش مصرف مواد در نوجوانان کارساز.
حتما نظارت مهمه آقای دکتر، اما خب خودتون میدونید تأثیر خانواده ها این روزه کمتر شده و جامعه و همسن و سالان هستن که تأثیر بیشتری دارن. شاید آموزش و پرورش که شما اشاره کردید به درستی باید نقشهاش رو حالا به عبارتی منسجمتر در این زمینه پیگیر بشه و شما نمیدونم بخشنامه هایی ارسال کردید که به هر حال نمیدونم آماری هست وجود داره آقای دکتر از شیوع استفاده از مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان؟
بله، خدمت شما
آمار دارید دفعه کوتاه بفرمایید.
بله، وضعیت شیوع مصرف مواد در سطح نوجوانان 2.1% هست و در سطح جوانان 4.7% هست. خب الحمدلله ما شرایطمون علارغم اینکه کنار کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد هستیم، نسبت به جامعه جهانی خیلی پایین‌تر هست، ولی معنای اون این حرف این نیست که دیگه خانواده‌ها دغدغه نداشته باشند. طبیعتاً اون چه که می‌فرمایید، جامعه از من و شما و دیگری تشکیل میشه. نباید همه چیز رو هی واگذار بکنیم بگیم ببینیم در آینده چه خواهد شد. من همیشه در این سال‌های طولانی که در بحث اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد فعالیت داشتم به والدین عرض می‌کنم که نشستن در کنار فرزندان و ارتباط مؤثر با برقرار کردن با اونها و صحبت کردن پیرامون رفتارهای پرخطر مهمترین، کم هزینه ترین و اثر بخشترین روندی است که میتواند در ایمنسازی و توانمندسازی نوجوانان اثر بخش باشد.
خیلی متشکرم. همونطور که فرمودید تاثیر آموزش بسیار مهمه، چه از طرف خانواده چه از طرف جامعه و آموزش پرورش و سازمانهای وابسته و مربوط. خیلی متشکرم آقای دکتر حمید سلامی، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر. الهی که روزی برسه باهاتون صحبت کنیم، آماری از شیوع نداشته باشیم به خصوص در نوجوانان و جوانان. خداحافظ. زنده باد.
اعتیاد یک بیماری با طیف وسیعی از شرایط و رفتارهای آسیب رسان است. پرحرفی، انرژی زیاد و شادابی کاذب از علائم اعتیاد فرد به مصرف انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی است. از دیگر علائم اعتیاد میتوان به کج‌خلقی، تهوع و استفراغ، دردهای عضلانی شدید، عرق کردن، گشادی مردمک‌ها، اسهال، بیخوابی، بی‌اشتهایی، لرزش بدن، بی‌تفاوتی و رخوت و خواب‌آلودگی اشاره کرد. نزدیکان فرد معتاد نیز باید در کنار شناخت عوارض اعتیاد با کنترل خشم، روابط میان فردی و مهارت‌های مقابله با مشکلات را یاد بگیرند. با این روش راه‌های بازگشت به زندگی دوباره برای فرد معتاد هموارتر می‌شود.
هیچی رنگ زندگی نداره. نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ما، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ما. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر، به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکش دل رفیق بد به خاطر غرور تو، که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، سمت سایه خانه رو گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راه‌های بی هدف، چه روزهای بی ثمر. به زندگی سلام کن،
سی و هشت دقیقه و 38 ثانیه از بامداد گذشته، همراه شما هستیم با تهران 24 رادیو تهران. خانم مهری از نارمک سلام میکنم به شما، شب شما بخیر. خیلی متشکرم که شنونده ما هستید. خانم رئیسی گفتن به خاطر خاطره هایت، خاطرت در خاطرم خاطر انگیزترین خاطره هاست. خیلی متشکرم از پیام شما، ممنونم از همراهیتون. خانم دلفانی سلام و شب بخیر میگم به شما، متشکرم از پیامتون. خانم گیتا عرب همراه ما هستند و اعلام حضور کردند، خدا قوت و خسته نباشید گفتن خدمت همکاران خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران. علی اکبر حسین، نیلوفر نسترن، مینا مالیان از مجیدیه شنونده ما هستند. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید و رادیو تهران رو دنبال میکنید. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از پیامتون. برنامه های جدید جایگزین شده، خیلی ها گفتن چرا حذف شده برنامه ها. به هر صورت هر برنامه یه تاریخ انقضایی داره دیگه طبیعتاً، و معمولا هم هر سال از ابتدای تیر ماه کنداکتور رادیو تهران دستخوش تغییر میشه و مطمئن باشید که تغییرات خوبی هست. برنامه های جدید میاد، سبک‌وسیاق جدید، به هر صورت هوای شنونده ها رو ما داریم. سمیرا سعیده عنایت‌زاده، خانم معصوم و لیلا مهرعلی و بیبی مالیان از سبلان شنونده ما هستند و اعلام حضور کردند، سپاسگزارم از همراهی و حضور شما. اما بریم سراغ بخشی از برنامه جدید صبحگاهی رادیو تهران به نام شهر آفتاب، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 6 تا 8 و 15 دقیقه صبح تقدیم شما میشه. برشی از این برنامه رو با هم بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که ما در برنامه شهر آفتاب سعی میکنیم مسائل و حوادث رو به صورت تحلیلی مورد توجه و سمع شما شنوندگان قرار بدیم. امیدواریم که مجموعه مباحث ما دیدگاه های مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. جناب آقای سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، سلام بر شما.
سلام به شما آقای ساجدی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و یکایی که شنوندگان عزیز و گرامی. البته ما الان در یک جلسه هستیم در مجلس، ولی خب به احترام دوستان عزیز گفتیم جن بیرون از جلسه و سلام صبح خیلی داشته باشیم خدمت عزیزان.
ممنونم آقای حسینی، شما یکی از این اسابقون اسابقون هستیم، بنابراین به راحتی میتونید به متوجه بشید که ما در مورد چه مسئله صحبت میکنیم. این داستان ماجرای وزیر سمت به کجا رسید؟ آیا بالاخره ایشون ماندنی شد؟
همین الان ما یک جلسه داریم در مجلس با حضور آقای دکتر فاطمه امین وزیر محترم سمت.
بله.
البته جلسه جلسه غیر رسمی هست، ولی خب معمول صبح ها یک شنبه ها و سه شنبه ها معمولا از ساعت 6:30 نمایندگانی که سوالاتی دارن، بحثای خاصی دارن، جمع میشن و مسائل رو مطرح میکنند. امروز خب ما ببینیم آخرین وضعیت چگونه هست، نمایندگانی که استیضاع کردن امضاهاشون رو پس میگیرن نمیگیرن و آیا ابهامات برطرف شده. همین جلسه هم که الان در جریان هست و بعضی از عزیزان حضور دارن که دقیق‌تر مسائل رو مطرح میکنن و فردا صبح جلسه رسمی و اصلی داریم در کمیسیون صنایع. در آنجا استیضاع کنندگان حضور پیدا میکنن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن، اگر قانع شدند خب دیگه استیضاع منتفی میشه.
آقای دکتر،
اگر بیش از ده نفر اصرار داشته باشن بر استیضاع، دیگه میاد در صحن
علنی
و بعد 10 روز بعد موقع مطرح میشوند.
آقای دکتر، من دیروز صحبت های آقای فاطمه امین رو گوش میدادم، ایشون یک آماری داشت دال بر مقایسه 3 ماهه اول سال جاری مبنی بر تولیدات اتومبیل نسبت به سال گذشته. خوب گفت رقم ها خیلی بالاست، خوب تا اینجاش خیلی خوب، ولی آیا بحثی در مورد امکانات فنی ماشین ها هم صحبت میشه؟ قطعا یکی از دلایلی که نمایندگان خواستار استیضاح شدن همین هست و دیگری مسئله قیمت ماشین.
بله ببینید، کلا همه موارد مطرح است، از بحث این که بازار باید کنترل بشه، حالا چه بازار خودرو چه بازار اجناس دیگه، که دولت هم در این باره جلسات منظم داره، پیگیری‌هایی که صورت میگیره و اختیاراتی که الان به تعزیرات داده شده، چون تعزیرات از اون بنیه و توان کافی برخوردار نبود، اختیارات کافی نداشت، این رو دارند الان ساماندهی میکنند. در بحث لوازم خودرو و نکات دیگه ای که الان دارن سوال میکنند، ایشون هم توضیحاتی میده و همه نمایندگان از آن دارند به این که روند رو به بهبود هست و شرایط بهتری که الان وجود داره و انشاءالله امیدواریم در آینده بهتر بشه. خب البته توقعات به گونه ای هست که شاید در کوتاه مدت بعضیاش انجام نشده، اما روند مناسبی است. الان در همین جلسه هم توضیح شد به صلاح اقداماتی که در این مدت 10 ماه انجام شده.
حالا به عنوان نکته آخر، این که شما در مجلس هستید، قطعا جو و وجود مجلس رو درک میکنه که نمایندگان چه دغدغه‌ای دارن. مهم خواست مردم امروز بحث قیمت اتومبیل هست. آیا میشه واقعا مردم میتونن امیدوار باشن که چرا اتومبیل های ایرانی با توجه به رقابت های خارجی اینقدر گرون هست؟
خب همین حالا بالاخره داره، چون یه بخشی از بحث خود و بخش متعلق و بخش خصوصی هست، دولت اونجایی که میتونه باید اعمال نظارت بکنه و حمایت بکنه، کمک بکنه که خود رو با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیره. حالا یک کاری هم که انجام شده که اون هم حالا میتونه تأثیر داشته باشه، که امکان واردات خود رو هم فراهم میشه، که این حالا مقدماتش دیگه آماده شده، خود این میتونه تأثیر بگذاره بر قیمت و اینکه خود رو سازان داخلی بدونن که اگر قیمت مناسب ارائه ندند، خب از خارج هم این امکان وجود داره که وارد بشه. حالا انشالله اگر صبر کنید زدن چند روز یه مقدار مسائل روشن تر میشه.
ممنونم آقای حسینی، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خدا
آقای حسینی، قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، اولی که خیلی ممنونم با ما همراه بودید.
آره چقدرم تو جلسه منتظر من هستم.
بله بله، اینا یه نکته خیلی کوتاه. این برنامه شهر آفتابه که شما دارید درش با ما همراهی میکنی. رسم بر اینه که مهمان امروز مهمان فردای برنامه رو معرفی میکنه. به ما بگید که شما در هیئت دولت با کدوم بزرگوار هماهنگ ترید و اگر که ازشون بخواید مهمان برنامه ما بشن نه نمیشنوید، میشه معرفیشون بکنید ما باشون در تماس بشیم؟
افراد متعدد هستن، سمیلی هستند و مرفومی هستند. حالا میخواید نمیدونم آقای وزیر آموزش پرورش رو بگیم، وزیر دیگری، هر کدوم خواستید ما در خدمت هستیم.
پس ما منتظریم که شما با وزیر آموزش و پرورش هماهنگ بفرمایید و دیگه فرنگیان در جریان باشن که فردا وزیر آموزش و پرورش روی خط برنامه شهر آفتاب هستن. قرار دیروزمون هم که قرار بود با جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم کشورمون گفتگو بکنیم سر جاش هست. آقای حسینی ممنونم از شما، روزتون بخیر، موفق باشید، خداحافظ.
درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، ای همه زیبایی، گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطن.
شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
همراه شما هستیم با تهران 24 رادیو تهران از طریق 3094. قرار بر این شد که با توجه به اینکه هفته آخر این برنامه هست، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. هم 3094 در اختیارتونه، هم دو تا شماره تلفن داریم، 22 65 24 65 و 66. خانم موسوی از مشیریه، سلام میگم به شما، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. گفتن که عادت کردیم به شما، دلمون خیلی تنگ میشه هر جلسه سلامت بشه. حتما که خدمتگزار شما خواهیم بود در رادیو تهران، اما به هر صورت شاید در این برنامه. خیلی علی آقای سلیمانی از نظام آباد، سلام بر شما، خیلی ارادت، خیلی متشکرم که شنونده ما هستید و اعلام حضور کردید. گفتن که آقایان مجنونی، ثقفی، عرض ادب، واقعا هفته یه شب دو شب خیلی کمه حضور شما، ای کاش مسئولین زیرک برنامه بیشتری برای شما تدارک میدیدند. امیدوارم این اتفاق بیفته. بیشتر ببخشید، عذر میخوام، بتونید همکاران منو بشنوید در رادیو تهران. علی آقای سلیمانی عزیز، 0901 90 43. خیلی سپاسگزارم از پیام و همراهی شما. یه اغذیه فروشی هست، گفتم من هر جا، یعنی هر موقع فکر کردی کسی یادت نیست، به لطف اون فروشگاه خودم هر روز به یادتم مقدم. خیلی متشکرم و تشکر میکنم از همراهی شما، خیلی ممنونم که لطف دارید، باعث افتخار واقعا برای من. آقا رضا ساکی، سلام بر شما، شب شما بخیر، متشکرم از پیامتون. حسن رمضانی عزیز از سپهسالار زیبا، گفتن که گاهی وقتا فراموش کن الان کجایی و به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی، گاهی وقتا فقط زندگی کن. خیلی خیلی متشکرم از شما آقای رمضانی عزیز از سپهسالار، درود و سپاس از پیام شما. بریم برای بخش بعدی شنونده تهران ورزشی باشیم، برنامه ورزشی رادیو تهران. آقای سعیدی، آقای مهندس سعیدی امر ما هستن، دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک. آقای سعیدی سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، روز بخیر، خدا قوت.
خدا قوت به شما، سپاسگزارم با گرفتاریایی که دارین، دعوت ما رو مثل همیشه در رادیو تهران پذیرفتین. اول اینکه میخواستم بپرسم، بازی کشورهای اسلامی که به هر حال دارین بهش نزدیک میشیم، اموراتش به چه صورت میگذره؟ همه چیش روی روال هست از لحاظ بودجه مخصوصا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه ما در زمان مناسب فساد بازی ها رو تشکیل دادیم، سفرت کاروان آقای دکتر اکبر رحیمی مشخص شد، کارد سرپرستی، جلسات متعدد، هم جلسات فنی با پزشکان ها برای ارزیابی ها و هم جلسات مدیریتی اجرایی برای پشتیبانی کاروان. خوشبختانه کارهای ارزی، بخش عمده ای از کارهای ارضی کاروان انجام شده و لباس و البسته، پوشاک، چمدان، باراج پرنده خریدش در حال انجام هست. رشته ها مشخص شده و لیست ورزشکاران و همراهان و کادر سرپرستی و فنی ارسال شده. تنها چالشی که ما با فساد برگزاری این بازی ها مواجه هستیم، کاهش سهمیه اون دلیگیشن یا همراهان هست که متاسفانه از 60% اون رو به 25% رسوندن، که این در واقع منطقی نیست به هیچ وجه. چون در بازی های باکو همین 60% رو ما داشتیم، همه کشورها داشتن، بعد از قبل از اون هم به همین ترتیب بود. ما اعتراض خودمون رو اعلام کردیم به ستاد بازی ها، در دست بررسی هست که خب این کار ما رو دشوار میکنه. به هر حال وقتی که کارمان ورزشی اعزام میشه به یک رویداد بزرگ، خصوصا یک کارمان 500 نفره، جمعی از مربیان، سرمربیان، داوران، کادر پزشکی و درمانی، ماساژور و آنالیزور، کادر مدیریتی، مالی، پشتیبانی و به هر حال همراهانی هستند که ضروری هست، اما این رو برای ما دشوار کرده و پیگیر هستیم که انشاءالله این تدبیر کنه ستاد بازی ها و مشکل رو حل کنه.
درسته. دیروز مجمع سالیانه فدراسیون کشتی برگزار شد، شما هم حضور داشتین، در صدر مجلس بودین و برخواد در کنار آقای پولادگر و آقای دبیر. چقدر چالش داشت این مجمع؟ چرا این اتفاق افتاد آقای مهندس سعیدی؟
خب درون خانواده ورزش همیشه یک چالش ها و اصطلاح سلاحه و مسئله وجود داره که آخرش
مطمئنم ادبیاتش شما هم نمیپسندید. مطمئنم.
خب ما بایستی که اخلاق رو رعایت کنیم، مفاهمه داشته باشیم، ساختار رو حفظ کنیم و به هر حال این ایجاب میکنه که به سمت آرامش و تفاهم حرکت کنیم.
بله.
امیدوارم که انشاءالله این گونه مسائل رو نداشته باشیم. خب به هر حال پیش میاد، فدراسیون مشکلات و دغدغه های خودش رو داره در خصوص بحث مالی. وزارت ورزش به هر حال دستگاه اصلی ورزش کشور هست و سیاست‌گذار هست، تنظیم‌کننده منابع هست، پشتیبان هست.
بله.
نقش نظارتی داره. در صورت امیدوارم که انشاءالله این مسائل حل بشه و
یه مدتی است که به هر حال رئیس فدراسیون کشتی و یه جورایی هم سرشاخ میشه با آقای صالحی امیری و شما و هم حالا با وزارت ورزش. من اصلا نمیخوام از وزارت ورزش دفاع کنم نه از فدراسیون کشتی، میخوام از شما بپرسم که به هر حال مدت هاست این چالش برقراره، پیش از این هم با آقای صالحی امیری و حالا مجموعه مدیریتی شما در کمیته ملی المپیک، حق رو میدین به فدراسیون کشتی؟
ببینید من قضاوت نمی کنم و معمولا افتضاحی صحبت بکنم، در هر موردی روی همون مورد قضاوت میکنم کلی، حالا به هر حال روی همه هر به اصطلاح موضوعی شرایط خودش رو داره، داشته و داره.
بله.
اما به هر حال من فکر کنم موضوعات شخصی نباشه، بیشتر نگرانی هایی هست که برای اطلاع ورزش قهرمان ایران هست.
بله.
و فدراسیون ها به هر حال تلاش میکنن که آورده های بیشتری داشته باشن، سهم بیشتری بگیرن و منابعشون رو تقویت بکنن. به هر حال وزارت ورزش هم مسئولیتایی داره، ضوابطی داره، چارچوبی داره که اینها باید در کنار هم مدیران ما بهش تعامل باش کنار بیان و تعامل داشته باشن.
بله.
ولی من فکر بکنم که حل میشه این مسائل، چون شخصی نیست، بیشتر کاری هست، دغدغه‌های کاری هست که باید بشینیم کنار هم با گفتگو حلش کنیم.
درسته. بعضی از فدراسیون‌ها اعتراض کرده بودن به مجلس شورای اسلامی که چرا بودجه هایی رو اختصاصا برای مثلا کشتی و دو سه تا فدراسیون در نظر گرفتید، پس ما چی، پس تکلیف بودجه ما چی؟ این مسائل رو شما هم میپسندید به این شکل یا اصلا روالش هست کلا؟
والا ما انتظاری که داشتیم، البته من باید از مجلس تشکر کنم که در این دوره به فکر تقویت منابع مالی فدراسیون‌های ورزشی هستن. در هیچ دوره سابقه نداره که مجلس به این گونه ورود کرده باشه و حمایت کرده باشه، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. اما مسئله که وجود داره مبنای تصمیم گیری و اختصاص این بودجه هست که به اعتقاد حقیر میبایستی که از دستگاه های مرجع مثل وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک بر اساس روند و جایگاه فدراسیون به لحاظ فنی، به لحاظ سطح فعالیت و عمل کرد، اینها بر اساس این شاخص های یک مشورتی رایزنی می شد که مقداری متعادل‌تر.
آه یعنی شما اعتقاد دارین که باید مشورت می‌گرفتن از کمیته ملی المپیک، درسته؟
قطعاً این بهتر بود که